ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه سه‌شنبه 22 مهر ماه 1399 خورشیدی به شما گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم پروانه وحیدمنش همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنون رضا. درود شنوندگان گرامی. در ادامه افزایش محدودیت‌ها به منظور کاهش روند رو به رشد ابتلا به ویروس کرونا در ایران، ورود به مترو بدون ماسک ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تشدید نظارت پلیس بر اجرای مقررات بهداشتی از سوی شهروندان خبر داد. او گفت هیچ فردی نمیتواند بدون ماسک وارد مترو شود و از این پس پلیس به افرادی که ضوابط بهداشتی را رعایت نمیکنند تذکر خواهد داد. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت گفت که بر اساس مستندات این وزارتخانه قدرت انتشار و سرایت ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز از تعطیلی نزدیک به 7000 مدرسه در ایران به دلیل رعایت نکردن مقررات بهداشتی خبر داد. پس از برگزاری مراسم عزاداری محرم، برگزاری کنکور و بازگشایی مدارس، آمار مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس افزایش یافته است. تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 29000 تن در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند، اما این آمار رسمی با تعدیل منابع مستقل روبرو شده است. بیش از 70 نمایندگان پارلمان در کشورهای مختلف اروپا در بیانیه مشترکی خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانه تری در برخورد با آنچه افزایش فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی نامیدند شدند. در این بیانیه برخوردهایی از جمله بستن سفارتخانه‌ها و اخراج سفیران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به عنوان دادن هشدارهای عملی به رژیم ایران پیشنهاد شده است. در حال حاضر اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی همراه با 3 فرد وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع سالانه شورای ملی مقاومت در سال 2018 در پاریس در بلژیک زندانی هستند و قرار است روز 7 آذر دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شود. خبرگزاری رویترز هفته گذشته فاش کرد که اسدالله اسدی پلیس بلژیک را تهدید کرده است که در صورت محکوم شدنش گروه‌های ناشناس در سوریه و ایران تلافی خواهند کرد. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت که هیچ کمبودی از نظر نان در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی که در بحث مربوط به کمبود نان در برخی از استانهای ایران سخن می گفت اشاره کرد که این موضوع در نشست هیئت دولت مطرح شده، ولی بررسی ها نشان می دهد هیچ علت خاص و نگران کننده‌ای برای این مسئله منطقه‌ای وجود ندارد. سخنان سخنگوی دولت در شرایطی ابراز شده که تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است که نشان می دهد مردم از جمله در استان آذربایجان غربی برای خرید نان در صف‌های طویل ایستادن. خبرگزاری فارس نیز چند روز قبل نوشته بود که برخی نانوایی ها در شهر ارومیه پخت نداشتند و برخی نیز ساعت کاری خود را کاهش داده بودند. بر اساس این گزارش نانوایی ها افزایش قیمت آرد آزاد را علت این مسئله دانستند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی با اشاره به آنچه حرام بودن دوچرخه سواری زنان در ملأ عام از نظر علما نامید گفت آنان باید در مکانی مناسب دوچرخه سواری کنند تا به توصیف او باعث تحریک مردها نشوند. احمد علم‌الهدا اول تیر ماه امسال نیز گفته بود که زنان باید در مکانهایی دور از نگاه مردها دوچرخه سواری کنند. نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی اضافه کرده بود که اگر زنان در مکان‌های عمومی مثل دانشگاه دوچرخه سواری کنند، به توصیف او آتش غرایز جنسی زنان جوانان را شعله‌ور می‌کنند و دانشگاه کانون فساد می‌شود. پیش از این نیز علی خامنه‌ای در آذر 96 اعلام کرده بود که دوچرخه سواری زنان در مکان‌های عمومی جایز نیست. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحیدمنش شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شمار جانباختگان کرونا در ایران از مرز 29000 تن گذشت. سفر رئیس بانک مرکزی ایران به بغداد برای آزادسازی پولهای بلوکه شده در این کشور.
از منظر اقتصادی یک قول و قرار تا اینکه حساب تصفیه بشه یک فاصله زیادی وجود داره.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 5% پیش بینی کرد. و وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی در بند در ایران شد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با جان باختن بیش از 250 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران در طول 24 ساعت گذشته، طبق آمارهای رسمی، شمار درگذشتگان کرونا در این کشور از 29 هزار نفر عبور کرد. همچنین به گفته مقامات وزارت بهداشت ایران، از 31 استان کشور 30 استان در وضعیت هشدار قرار دارد. این هشدار در حالی اعلام می شود که وزارت بهداشت ایران تاکنون به طور تفکیکی و جزئی آمار تلفات کرونا در استانهای مختلف را منتشر نکرده است. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار کرونا رو در ایران و جهان دنبال کرده، همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو فرهنگ، با آخرین آمارها شروع کنیم و وضعیت استانها در ایران.
با درود رضا و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی، ابتدا نگاهی بیاندازیم به آمار دولتی که به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان در ایران 254 نفر بوده و میبینیم که در طول یک هفته شمار جانباختگان بالای 200 نفر شده و هر روز هم بیشتر میشه، که حکایت از وضعیت خطرناک شیوع کرونا در ایران داره و بر اساس همین آمار رسمی تا امروز بیش از 29 هزار تن قربانی ویروس کرونا شدند و شمار مبتلایان هم که چند روز پیش از 500,000 گذشته بود، امروز به بیش از 508 هزار نفر رسیده. البته اضافه کنم که این آمار دولتی همواره مورد تردید آگاهان مستقل بهداشتی در ایران و خارج از ایران بوده و آنها شمار واقعی مرگ و میر در ایران رو بیشتر میدونند. در همین حال، همینطور که گفتی، 30 استان ایران مثل دو هفته گذشته همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند که موجب نگرانی زیاده و همین امروز حمید سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، گفته که میانگین و حد متوسط مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران حدود 2.5 برابر میانگین جهانی به ازای 1,000,000 نفر هست. رضا،
مسئله پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه عدم استفاده از ماسک از سوی مردم از مسائلی بوده که سخنگوی دولت ایران علی ربیعی امروز بهش اشاره کرده و گفته که دولت باید در این زمینه سختگیری بیشتری بکنه. منظور علی ربیعی از سختگیری بیشتر چه نوع سختگیری هاست؟
اشارت که با وجود آن که در هفته جاری جریمه‌هایی برای استفاده نکردن مردم از ماسک تعیین شده، اما همچنان عده زیادی این موضوع رو مهم رو در واقع رعایت نمی کنند. در همین رابطه امروز علی ربیعی، سخنگوی دولت، از اعمال جریمه ها دفاع کرد و گفت که دولت باید سختگیری بیشتری نشون بده، چرا که به گفته او رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به 42% رسیده و در تهران هم تنها 32% از مردم از ماسک استفاده می کنند، یعنی 68% در تهران از ماسک استفاده نمی کنند. علی ربیعی در این باره هیچ توضیحی نداد و روشن نیست که منظور او از سختگیری های بیشتر چی هست. احتمالاً در آینده ممکنه توضیحاتی بده. به هر حال، در حالی که بسیاری از کارشناسان بهداشتی در اروپا و آمریکا معتقدند که استفاده از ماسک و فاصله گذاری های اجتماعی میتونه آمار مبتلایان رو تا 50% کاهش بده، فرمانده نیروی انتظامی هم همونطوری که در خبرها شنیدیم اعلام کرد که ورود افراد بدون ماسک به مترو ممنوعه. و دیگه براتون بگم، این رو هم بگم که از قول علی رضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، که گفت 200 نفر از جامعه پزشکی در راه مبارزه با ویروس کرونا جان باختند که بسیاری از آنها متخصصان بیهوشی بودند. چندی پیش هم یک مقام وزارت بهداشت گفته بود که 19,000 تن از کادر درمان و پزشکان به ویروس کرونا مبتلا شدند. مدیر بیمارستان مدرس تهران هم امروز گفت که در حدود 220 نفر از کادر درمان این بیمارستان به کرونا مبتلا شدند.
و در مورد واکسن کرونا که در کشورهای مختلف و شرکت‌های داروسازی که در دست آزمایش هست، خبری بود که یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی در آمریکا آزمایش‌های بالینیش رو روی داوطلبان متوقف کرده. در این باره چه خبرهای تازه‌ای هست؟
دقیقاً رضا، یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی چند ملیتی به نام جانسون اند جانسون در آمریکا اعلام کرد که آزمایش‌های بالینی خودش رو بر روی داوطلبان دریافت واکسن کرونا متوقف کرده، چرا که یکی از داوطلبان دچار مشکلات جسمی شده. این شرکت داروسازی یکی از بزرگترین شرکت‌هایی است که مرحله سوم آزمایش‌های واکسن رو انجام میده و ظاهراً این تعلیق آزمایش‌ها موقتی است و احتمالاً به زودی ادامه آزمایش‌های بالینی بر روی 60,000 داوطلب ادامه پیدا می‌کنه. ماه گذشته هم یک شرکت داروسازی به نام استرازنکا به خاطر بیماری یکی از داوطلبان واکسن کرونا در بریتانیا آزمایش‌هاش رو متوقف کرد، اما پس از چند روز آزمایش‌ها ادامه یافت. تنها واکسنی که در حال حاضر بر روی عده‌ای معدودی از کادر درمانی مورد استفاده قرار گرفته، به ادعای دولت روسیه واکسن اسپوتنیک 5 هست که از سوی آگاهان بهداشتی با سوالات و تردیدهای بسیاری روبرو شده که هنوز مسکو به این پرسش‌ها پاسخی نداده. به طور کلی باید بگم که سازمان بهداشت جهانی تا امروز هیچ واکسنی رو برای استفاده تایید نکرده.
بسیار ممنون از همکارم فرهنگ قویمی که آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و مربوط به واکسن کرونا در جهان رو به همون گزارش داد. فرصتی است که در ادامه مجله شبانگاهی رو با گفتگوهای اقتصادی پی بگیریم.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارش فصلی خود پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده با وجود ادامه بحران شیوع کرونا کمی نسبت به سال جاری میلادی بهتر شود. این نهاد پولی بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد جهان امسال 4.4% کوچک شود، اما برای سال آینده نرخ رشد 5.2 را برای اقتصاد جهانی پیش بینی کرده. صندوق بین المللی پول همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران به این نهاد پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد در ایران کمی بهبود پیدا کنه، اما وضعیت بیکاری و تورم تغییر چندانی نخواهد کرد. در همین باره گفتگوی زنده تلفنی داریم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس که ما را همراهی میکنن. آقای خاوند، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. در گزارش صندوق بین‌المللی پول از اون بدبینی که چند ماه پیش نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی وجود داشت کاسته شده و کمی خوشبینانه تر داره به نرخ رشد اقتصاد در جهان نگاه میکنه. این خوشبینی سازمان پولی بین‌المللی بر اساس چه داده هایی میتونه باشه؟
سلام بر شما. البته خوشبینی صندوق خیلی خیلی نسبیه، چون در مجموع صندوق بین‌المللی پول میگه که بحران اقتصادی ناشی از کووید بدترین بحران اقتصادی است بعد از بحران بزرگ سال 1929، و برای مقابله با این مصیبت از دیدگاه صندوق نوآوری‌های سیاسی مهمی لازمه، هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین‌المللی. همونطور که خودتون گفتین، صندوق در مورد رشد اقتصادی جهان در سال 2020 پیشبینی خودش رو یک کمی اصلاح کرده، مقداری، البته نه چندان زیاد. از دیدگاه صندوق وضع بهتر شده، چون پیش از این صندوق بین‌المللی پول برای دنیا رشد منفی منهای 5.2% رو پیشبینی میکرد، حالا میگه منهای 4.4%، و دلیلش هم اینه که در سه ماهه سوم سال میلادی وضع بهتر از اون چیزی بود که پیشبینی میشد، از جمله چین نرخ رشدش بالاتر از پیشبینی قبلی بوده. برای سال آینده صندوق مثل گذشته جهش اقتصادی رو پیشبینی میکنه، ولی این جهش کمتر از اون چیزی هست که قبلا گفته بود، شما بهش اشاره کردید، و بالاخره باید گفت که بحران اقتصادی ناشی از کووید از دیدگاه IMF زخمهایی رو بر جا میذاره که به این سرعت قابل التیام نیستن، به خصوص در عرصه بازار کار.
به اقتصاد جهانی و پیشبینی به صندوق بین‌المللی پول خواهیم برگشت. یه نگاهی داشته باشیم به پیشبینی این صندوق، این نهاد جهانی به رشد اقتصادی در ایران. میگه که در سال جاری خورشیدی منفی 5 هست، ولی در سال آینده یک رشد 3.2 خواهد داشت. چقدر این ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با حقیقت اقتصادی ایران همخوانی داره؟
ببینین، البته کارشناسای داخلی در مجموع بدبین‌تر هستند، ولی اگه اجازه بدین همین ارقام که از طرف IMF ارائه شده اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. نرخ رشد ایران همونطور که گفتین در سال 2020 از دیدگاه صندوق منهای 5% پیش بینی شده که کم و بیش نزدیک به میانگین رشد در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است که منهای 4%. ولی و این نکته خیلی مهمه، تفاوت ایران با خیلی دیگه از کشورهای منطقه این هست که ایران سال 2019 رو هم با نرخ رشد منفی گذرونده، منهای 6.5%، و سال 2018 هم نرخ منفی داشته، منهای 5.4%. بنابراین اقتصاد ایران حتی قبل از کووید منفی بوده. در مجموع در طی 10 سال گذشته ایران رشد منفی رو از سر گذرونده و این تفاوتش هست با سایر کشورها. یک نکته دیگر رو هم اجازه بدین بگم که در همین گزارش IMF دیده میشه، چیزی که وضعیت وخیم ایران رو به نمایش میگذاره نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، نرخ تورمه در بین کشورهای این منطقه که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. اگر لبنان و سودان رو کنار بذاریم به دلیل شرایط خاصشون، بقیه کشورها نرخ تورم‌های پایین یا خیلی پایین دارند. مثلا امارات نرخ تورمش منهای 1.5، یعنی قیمت‌ها پایین میان. عراق نرخ تورمش 0.8%، نرخ ثابت میمونه. برای ایران IMF در سال 2020 30.5% نرخ تورم رو پیش بینی کرده و همین 30% سال 2021. مشکل بسیار بزرگی که عامل اصلی فقر در ایرانه همین نرخ تورمه، علاوه بر مسئله رشد که به بیکاری هم خیلی دامن میزنه.
آقای خاوند، اشاره کردید به وضعیت وخیم اقتصادی ایران، اما چند پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهاراتی وضعیت اقتصادی ایران رو از آلمان بهتر توصیف کرد. الان با این گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران و جهان، چقدر صحبت‌های آقای روحانی رو میشه تایید یا رد کرد؟
ببینین، آقای روحانی در واقع یک مقایسه خیلی خیلی شوکاور داره، مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد آلمان، و اینکه به نظر من ایشون نمیتونه آمار بخونه یا خودش رو به ندانستن زده، چون میگه چون اقتصاد آلمان نرخ منفیش بیشتر از ایرانه، که البته نیست. با این گزارش IMF میفهمیم که در دو حالت همین منهای 4 منهای 5، ولی این دلیل نمیشه. اقتصاد ایران همونطور که عرض کردم طی 10 سال گذشته بسیار کوچک شده و الان در نتیجه از این کوچکتر شدنش طبعا آهنگش کندتر از بقیه کشورهاست، مثل کشورهای اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا که اینا رشد بسیار زیادی داشتن و با کووید طبعا این رشدشون متوقف شده. بنابراین این مقایسه خیلی خیلی مقایسه شگفت‌آوریه، اگر نگوییم خنده‌دار.
بسیار ممنون. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهانی. فرصتی هست به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
خامنه ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج رابطه نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه باز بین بره، همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را سال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری میکرد به جایی نمیرسید، ولی امسال این جهش را چه گفت، واقعا جهش به راه افتاد. هر روز دهشه، هر روز، هر ساعت دهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل پرش، از وسایل برند، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
آقای حسن روحانی هر چی زمان بیشتر میگذره آدم یاد بیشتر و بیشتر یاد این آخرین وزیر اطلاعات حکومت صدام میندازه که به لقب بغداد بابو داده بودن. همین که ارتش آمریکا چند کیلومتری خارج بغداد بود ایشون هارت و پورت میکرد و تهدید میکرد و ما در اوج قدرت و صلابت هستیم. حالا آقای روحانی، البته این مورد شما ارتش آمریکا نیز در ولی اول، بلکه همین ملت ایرانه و بغداد بابو پیش رم کردم، ولش کردم، ولی وای به حال شما اون روزی که مردم ایران شما رو بگیرن. شما مواظب اون روز باشین و نگران اون روز باشین.
والا دیگه خسته شدیم دیگه، نمیدونیم به چه دردی باید عشق بریزیم، به چه دردی باید قصه بخوریم. این مسئله این بچه 11 ساله که خودکشی کرده، بابا من به عنوان یه مادر اصلا جنون گرفتم، اصلا نمیدونم به چی فکر بکنیم دیگه، نمیدونم نگران چی باید باشیم. خب مسئول به جای این همه دزدی بابا چهار تا گوشی برای بچه های مناطق محروم تهیه کنید، یا اصلا سیستم یادگیری مجازی رو تعطیل کنید، مردشون خودتون رو ببرن و درس دادن.
یه سوالی برای من مدت هاست باقی مونده که از این مسئولین رژیم ما بپرسیم. اینا در اول انقلاب اکثرا ادعا میکردن که در زندان ساواک و زندان شاه بودن. میخوام بدونم کدوم یکی از اینا دستشون شکسته، پاشون شکسته، به همسرشون یا به خانوادهشون خدای نکرده تجاوز شده؟
وقتی که اون انسان نامیرا، اون یگانه انوشروان، آن برای ما که برادر نوجوانه، برادر کاکلش غرق خونه، شنیدیم و عشق بکنیم. وقتی که خون به بار بارون به کام عاشقان بیمزار، شنیدیم و خون جگر شدیم، اما همچنان قوی بود و قوی شدیم. وای به حال شما دزدان همیشگی که نمیشه نوید و نیاد میگیرید. شرم بر شما که از پیکر همیشه ایستادش هم ترسیدید. شرم.
ظلم و ستم بر سر جاه بهره چه بود؟ این همه خون شد به جهان بهره چه بود؟ این همه دار بر ره یار از دل حق بهره چه بود؟ کلام حیزت به دلش خون کندن در دورهش بهره چه بود؟ یار نشی بر دل ما، حق به کنار دو جهان بهره چه بود؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما با ادامه بحران افزایش قیمت ارز در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برای آنچه که آزادسازی منابع ارزی این کشور اعلام شده روز دوشنبه به عراق رفت. عبدالناصر همتی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از توافق بین بانک مرکزی ایران و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران خبر داد و گفت که نخست وزیر عراق هم در همین زمینه قول داده که به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کند. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدیم.
از منظر اقتصادی یک قول و قرار تا اینکه حساب تصویه بشه یک فاصله زیادی وجود داره. اگر بنا به عرف بین‌المللی مراجعه کنیم، این مکانیزم پرداخت میبایست مشخص باشه و یک پشتوانه پرداخت وجود داشته باشه، به این معنا که در معاملات بین‌المللی معمولا بانک‌ها یا فرضاً مقامات کشوری و همچنین مقامات بین المللی مراقبت میکنن و پیگیری میکنن که اولا مکانیزم پرداخت مشخص باشه، دو تاریخ و سه چگونگی هزینه های مربوط به این تراکنش هایی که انجام میشه. در مورد ایران با توجه به اینکه عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایرانه، این مسائل هنوز حل نشده. حال اینکه اگر نگاهی بیاندازیم به کشورهای دیگه، برای کوچکترین معاملات همه جزئیات روشنه و با توجه به اینکه این مسافرت و این قول و قرار را چیز تازه‌ای نداره و البته تلاش‌های ایران هم موفق نبوده تا الان تو چند سال اخیر برای دریافت طلب‌هاش از عراق، به نظر نمی‌رسه که این یک امری باشه که محقق بشه یا حتی اگر خوشبینم باشیم به تمامه محقق بشه. چرا؟ برای اینکه عراق دلایل گوناگونی داره برای اینکه خودداری بکنه، هم دلایل سیاسی، هم دلایل امنیتی، هم دلایل اقتصادی. خب الان امریکا یک نقش مهمی رو در امنیت عراق بازی میکنه و عراقی‌ها تمایل ندارن که با نوعی رفتار که به مخالفت با اونها تفسیر بشه این امکانو از دست بدن. از نظر اقتصادی هم خب عراق اقتصاد چندان قوی نداره، به ویژه اینکه با توجه به تحریم‌ها اونها نگرانی دارن اگر این تسویه حساب به شکل نقدی یا به شکل دلار یا سایر ارزها صورت بگیره، تبعاتی برای اونها داشته باشه. بنابراین در مقابل این قول‌ها و تعهداتی که مقامات عراقی میدن، یه موانع و یک ضد انگیزایی هم وجود داره برای اینکه اونها خودداری بکنن و تا الان به نظر میاد که ضد انگیزه ها غالب بوده بر انگیزه پرداخت. منتها حالا به فرض این پول تسویه حساب بشه در یه مدتی با یک بازه زمانی مثلا چند ماهه، این باز کمکی نمی‌کنه برای اینکه بازار ارز ایران رو به تعادل برسونه. چرا؟ برای اینکه شکاف بین ارز و تقاضا بیش از اینه و این مبالغ کافی نیست. عدم تعادل ارز در ایران بین ارز و تقاضا محصول یک شکاف ساختاری بین بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد ایران و بنابراین در شرایط فعلی که آقای همتی با تلاش سعی میکنه این پولها رو تسویه حساب بکنه و دنبال میکنه، مثلا نشون میده که بحران ارزی در ایران بسیار عمیقه و الا در گذشته این مبالغ چیزی نبود که مقامات اینقدر بخوان پیگیری بکنن و این باز نشان میده که اون شکاف اساسی وجود داره بین ارز و تقاضای ارز و دولت تلاش میکنه با هر ابزاری که شده حتی این مبالغ کم رو هم وارد بکنه به بازار ارز ایران برای اینکه بازار رو اون التهابش رو کاهش بده یا اینکه به طور موقت و مسکنی هم شده به شکل ظاهری جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو به نوعی بگیره.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به سفر روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده این کشور در آن کشور.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و 150 تن از دانشگاهیان کارمندان سابق سازمان یونسف و سازمان ملل خواستار آزادی این بازرگان ایرانی آمریکایی دربند در ایران شدند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی او شد. آقای پومپئو در توییتی با اشاره به اینکه سیامک نمازی تنها به جرم آمریکایی بودن در زندان‌های ایران به سر می‌برد، هشدار داد که ایران باید به این رفتار غیر اخلاقی خود پایان دهد و اجازه دهد آنها به خانه بازگردند. از دیگر سو بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه 22 مهر ماه از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار آزادی فوری این دو شدند. نامه درخواست این فعالان در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی منتشر شده است. بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، نیز در بیانیه‌ای با اشاره به 5 سال زندان برادرش در شرایط بسیار بد زندان اوین گفته است که در حال حاضر گسترش بیماری کووید 19 در زندان‌های ایران نگرانی‌ها نسبت به سلامت و جان این زندانی را بیشتر کرده است. بابک نمازی برادر خود را پیاده نظامی ساده خوانده که قربانی بازی سیاسی ایران و آمریکا شده است. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 1395 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 سالش باقر نمازی نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر شد. باقر نمازی پیش از انقلاب بهمن 57 استاندار خوزستان بود و عضو ارشد بازنشسته یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل است. دادگاه انقلاب هر کدام از این دو نفر را به 10 سال زندان محکوم کرده است. باقر نمازی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش از سال گذشته در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از درخواست مایک پومپئو و وزیر خارجه آمریکا و 150 تن از دانشگاهیان و کارمندان سابق سازمان یونیسف برای آزاد کردن سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی دربند در ایران. اما برای بررسی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه هم همایشی در فرانکفورت از سوی کانون بانک‌های ایرانی در اروپا برگزار شد. در حالی که این گرد همایی اقتصادی جریان داشت، تظاهراتی هم از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام و شماری از خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی برپا شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا علیه 18 بانک و نهاد مالی جمهوری اسلامی، بعد از ظهر سه‌شنبه همایشی از سوی کانون بانک‌های ایرانی در اروپا که مقر آن در شهر فرانکفورت است برگزار شد. این کانون در پاییز 3 سال پیش با هدف تقویت و ارتقای روابط بانکی ایران در اروپا و نیز تحکیم روابط اقتصادی و تسهیل در تجارت میان ایران و اروپا راه اندازی شده. مدیر عامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا امیر علیزاده است که پیش از این معاون اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان در تهران بوده. در اطلاعیه کوتاهی که منتشر شده به دستور کار همایش سه‌شنبه این کانون اشاره شده که مواردی از آن عبارتند از اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر و وضعیت تحریم‌های آمریکا، کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، سازوکار مالی اینستکس و بالاخره اروپا آیا می‌تواند برجام را سرپا نگه دارد. اینها از جمله مسائلی است که در نشست کانون بانک‌های ایران در اروپا مطرح می‌شود. در حالی که این همایش اقتصادی در شهر فرانکفورت جریان داشت، تظاهراتی هم از سوی ایرانی‌های ساکن این شهر انجام گرفت که سخنگوی آن شهناز مرتب است.
این نشست در حالی صورت میگیره که مردم تو ایران در بدترین شرایط موجود هستند. به جای اینکه دولت آلمان بیاد در مقابل جمهوری اسلامی وایستند و در اعتراض نقض حقوق بشر، در اعتراض به وضعیت معیشت مردم، در اعتراض به وضعیت کارگران، اعتراض به وضعیت زنان به جمهوری اسلامی اعتراض بکنند، متاسفانه خب اولین بارم نیست، همیشه به خاطر قراردادهایی که جمهوری اسلامی با دولت آلمان داشته و برعکس چشمشون رو روی نقض حقوق بشر در ایران بستند و این معاملاتی که صورت میگیره اگه حتی یک سر سوزن به نفع مردم در ایران بود ما هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتیم، ولی متاسفانه این معاملات تنها به نفع خود جمهوری اسلامیه، کما اینکه سالهای سال نه فقط دولت آلمان، کشورهای اروپایی قراردادهای تجاریشون رو با جمهوری اسلامی دارن و هیچ تأثیری در وضعیت و معیشت مردم نشستا این قراردادها نداشته. خودم از بازماندگان خانواده های جانباختگان پرواز اوکراین هستم و هنوز بعد از 9 ماه ما منتظر نتیجه بازخوانی جبهه سیاه هستیم. 4 نفر از کسایی که در این پرواز بودن از آلمان بودند و دولت آلمان کوچکترین عکس‌العمل نسبت به این مسئله نشون نداده و اتفاقات دیگه‌ای. به همین دلیل به دولت آلمان هم میگیم چشماتونو باز کنین، اعدام‌ها رو در ایران ببینید، چشماتونو باز کنین، نقض حقوق بشر رو در ایران ببینید. ما نمیذاریم خارج از کشور مکان امنی برای سران جمهوری اسلامی باشه و علیه هر گونه مذاکره‌ای که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگانش داشته باشند در خارج کشور ما حضور خواهیم داشت و نمیذاریم این اتفاق به راحتی و به آرامش برگزار بشه، چون ما در خارج کشور صدای اعتراض اون مردمی هستیم که تو ایران از دست جمهوری اسلامی به تنگ اومدن، با تمام وجودشون داد میزنن حکومت مذهبی نمیخوایم، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. همینی که با ترس و لرز این نمایندگانشون میان و مخفی اینا رو میبرن تو، برای ما کافیه که اینا اگه جرأت و شهامتشو داشتن خیلی راحت مثل هر دیپلمات دیگه یا هر نماینده دیگه با ماشین می اومدن راحت پیاده می شدن و می رفتن.
تظاهرات روز سه‌شنبه در برابر همایش کانون بانک‌های ایرانی در اروپا از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام شماری از خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همینطور فعالان سیاسی و مدنی ساکن شهر فرانکفورت برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و تاکنون از 38 میلیون و 100 هزار نفر هم عبور کرده. در همین حال شمار مرگ و میرها در جهان هم به 1 میلیون و 90 هزار نفر نزدیک میشه. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
مقامات در چین میگویند یک شهر 9 میلیونی را در قرنطینه قرار دادند تا همه ساکنان آن مورد آزمایش کرونا قرار گیرند. اقدامی که پیشتر هم در آغاز شیوع کرونا در چین از جمله در شهر ووهان انجام شده بود. این کشور در ماه‌های اخیر میزان بسیار اندکی از شیوع و ابتلای به کووید 19 را گزارش کرده بود، اما ناظران این وضعیت معتقد بودند که شیوه چین برای شناسایی مبتلایان مشکل برانگیز است، چرا که مبتلایان بدون نشانه را از تعداد کل جدا می‌کرده است. از زمان شیوع کرونا چین ابتلای بیش از 85 هزار نفر به این ویروس را تایید کرده و میگوید مرگ و میر ناشی از کووید 19 حدود 4600 نفر بوده است. برخلاف چین، بیشتر نقاط دنیا شاهد افزایش سریع شیوع ویروس است. پس از رونق گرفتن آهسته اقتصاد در ماه‌های تابستان، حال کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری محدودیت‌های بیشتری را برای کنترل این وضعیت اعلام کردند. پیش بینی می‌شود امروز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بار دیگر سیستمی در زمینه عبور و مرور میان کشورهای این اتحادیه در نظر بگیرد که بر مبنای رنگ بندی قرمز، نارنجی و سبز پی گرفته شود. این طرح از این جهت در نظر گرفته شده که کشورهای این اتحادیه همانند بهار مرزها را به روی دیگری نبندند و سردرگمی ماه‌های اولیه شیوع کرونا تکرار نشود. در منطقه اتحادیه اروپا میزان ابتلای روزانه همکنون بالای 100 هزار نفر در روز است و این دولت‌ها را بران داشته تا تصمیمات تازه‌ای را در هفته جاری اعلام کنند. کشورهای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و جمهوری چک بیشترین آمار در موج تازه شیوع را دارند. دولت در پراگ روز دوشنبه از اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه‌تر خبر داد. پس از بستن مدارس و اماکن تفریحی، حال قرار است از چهارشنبه رستوران‌ها، میخانه‌ها و کلوب‌های شبانه به مدت دو هفته تعطیل شوند و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع می‌شود. همچنین دولت از مردم خواسته برای جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن وضعیت به محل کارشان بروند یا دورکاری کنند، برای امور ضروری و خرید از خانه خارج شوند و بقیه زمان را در خانه‌ها هایشان سپری کنند. جمهوری چک همکنون سریع‌ترین میزان رشد آمار ابتلا به ویروس را دارد و میزان بستری در یک هفته اخیر 76% افزایش داشته است. در فرانسه آمار ابتلا دو برابر تعدادی است که در اوج بحران در بهار ثبت شده بود و به طور میانگین روزانه حدود 20 هزار نفر مورد جدید ابتلا ثبت می‌شود. اما نخست وزیر آن کشور گفته با اقدامات اولیه باید مانع از قرنطینه کامل کشور شد. در فرانسه تاکنون 32 هزار نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بریتانیا نیز در پی اعمال محدودیت بر مبنای منطقه بندی است و قانونگذاران آن کشور طرح دولت را روز سه‌شنبه بررسی می‌کنند و به آن رأی خواهند داد. در آلمان هم که همچنان در زمینه کنترل بحران موفق عمل کرده، آمار روزانه ابتلا به بیشترین میزان از بهار گذشته رسیده است. برخی ایالت‌های آلمان نیز اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را در نظر گرفتند. تاکنون ابتلای بیش از 37 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا تایید شده و حدود 1 میلیون و 100 هزار نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. گروه‌های متعددی همچنان در تلاش برای تولید واکسنی برای این بیماری هستند که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده و گفته می‌شود در صورت کشف واکسن نیز دسترسی همگانی به آن ماها به طول خواهد انجامید.
آنا کاویانی گزارش می‌داد. اما وبسایت تابناک هم روز پنجم تیر ماه فرستی 10 نفر از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده که 6 نفر از آنها سوابق نظامی و حضور در سپاه و بسیج دارند. در همین زمینه با همکارم رضا حقیقت نژاد صحبت کردیم.
سپاه الان در حوزه اقتصادی و به خصوص در حوزه کارهای خدماتی و عمرانی مهمترین پیمانکار کشور هست و میگه طرح‌های مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی داره که گفته آقای خامنه این نجات بخش اقتصاد ایران هست و دولت خیلی به این طرح‌های سپاه توجه نمی‌کنه. از نظر امنیتی هم الان سازمان اطلاعات سپاه دست برتر رو داره در فضای امنیتی کشور. ما می‌دونیم که سازمان بسیج گسترده‌ترین تشکیلات شبه نظامی کشور هست که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم فعالیت خودش رو گسترش داده. بنابراین وقتی که در حوزه‌های مختلف که حالا اسامی مختلفی هم براش می‌ذارن، دولت پنهان، دولت موازی، داره سپاه کارش رو پیش می‌بره، شاید این ایده که اون دولت مستقر که مهمترین رکن اجرایی در ساختار سیاسی کشور محسوب میشه رو هم بتونن در اختیار بگیرن که بتونن به یه نحو مناسبی همه این فعالیت‌هاشون رو هماهنگ بکنن و پیش ببرن، ایده جذابیه. و الان در شرایطی این که جناح سیاسی بعضیاشون به طور کامل حذف شدن، بعضی از جناح سیاسی هم پس جناحی که الان با آقای روحانی نزدیکه به خاطر این مسائل اقتصادی و بحران کرونا و امثال هم بدنام شده و خیلی توانی نداره، شرایط مناسب میدونه که یه بار دیگه بیاد و اون شانس خودش رو برای در کنترل گرفتن کامل دولت امتحان بکنه. البته این به معنی نیست که الان کنترل نداره، الان هم تا یه حدود زیادی بر بخش‌های مختلف کنترل داره، ولی دولت چون کنترل بودجه رو داره به طور سالانه و میتونه پول تسلیق بکنه، یک انبوهی از مدیران رو در بدنه دولت میشه جاسازی کرد و کلی در واقع شغل جور میشه برای هر اون جنایی که قدرت رو در دست بگیره. همیشه در اختیار داشتنش یه موضوع جذاب بوده. یه بار سال 84 اونجوری که آقای ذوالقعد از فرماندهان سابق سپاه توضیح میداد، این که با یه طراحی چند لایه‌ای موفق شدن که آقای احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن، یعنی یه کاندیدایی که وابسته به خودشون بود به قدرت رسوندن، و الان هم یه جوری شرایط و شبیه همون سال 84 میدونن، هرچند کنترل آقای احمدی نژاد بعداً از دستشون خارج شد، ولی احساس میکنن خب تجربه بیشتری دارن و میتونن که این کار رو مثلا الان بهتر مدیریت بکنن. سپاه همواره شانس خودش رو امتحان میکنه و الان هم باز این فرصت رو مناسب میدونه که شاید بتونه دولت اسلامی رو تشکیل بده.
رضا حقیقت نژاد همکارمان در رادیو فردا بود. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحید ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقمندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی دوم خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. 10 سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل‌زدگان استان لرستان و زلزله‌زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سالهای اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست. و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند، حکمی که سرنوشت سالهای پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. با پایان برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا .com میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.